بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. بحثمون در دلالت امر بر مر و تکرار به اونجا رسید که گفتیم آیا نزاع مر و تکرار در ماده هم جریان داره یا در هیئت هم جریان داره یا در هر دو جریان داره؟ مرحوم آقای صاحب فصول می‌فرمودند که نزاع در ماده جاری نیست. یه دلیلی اقامه کرده بودند که خب اون دلیل رو آقای آخوند به یه نحوه، امام به نحوه دیگری رد کرد. مرحوم آقای آخوند فرموده بودند نزاع در هم ماده و هم هیئت جاری است، یعنی ممکنه هیئت برای مره یا تکرار وضع شده باشه و ممکنه ماده برای مره یا تکرار وضع شده باشه. حضرت امام دقیقاً نقطه مقابل صاحب فصول میگن نزاع اتفاقاً فقط در ماده جاری است و در هیئت نمیتواند جاری باشه. بحث امروزمون پس اینه که چرا نزاع در هیئت جاری نیست؟ چرا نمیتواند موضوع له هیئت ایجاد طبیعت مرتن واحده یا ایجاد طبیعت متکررن باشه؟ وقتی میگن نزاع جاریه یعنی میتواند کسی بگه ماده برای، مثلا اگه بگیم ماده یا بگیم هیئت، ماده برای مره وضع شده، میتواندم کسی بگه برای تکرار وضع شده، میتواند هم بگه نه برای ماده و نه برای تکرار. اما مثلا اگه کسی مثلا صاحب اصول میگه در رابطه با ماده هیچ کس نمیتواند قائل بشه که وضع برای مره یا تکراره، باید بگه وضع بر طبیعت. اینجوری
یعنی میگن
بحث نداره،
بله تکرار میکنه.
نه اصلا نمیگن
تو هیئت نمیگه در رابطه،
نه خیر، میگن این که هست یا نیست چه خودش اصل این که بحث کنی. ما دیدید تعبیر عامیانش اینجوره، میگه نگاه کنید ما اصلا سر این بحث نمی کنیم، این جزء مثلا خطوط قرمزمونه، این محل بحث ما نمیتونه باشه. اینجا هم در بحثش اینه که میگن نمیتواند در رابطه با این بحث کسی بحث کنه. امام میفرمایند هیئت لا یمکن که وضع شده باشه برای مره یا تکرار. چرا؟ برای اینکه اگه بخواد هیئت برای تکرار یا مره وضع شده باشه این غیر معقوله، چون وضع برای تکرار غیر معقوله، لذا نزاع در این که برای مره است یا برای تکرار غیر معقول. مثال ساده بزنم، اگه یکی بیاد اینجا دعوا کنی من داد بیداد که زید پرواز کرد، شما بری سراغ ادله قوی بیاری که زید پرواز نکرد، میگیم آقا اصلا پرواز کردن زید امر معقولی نیست، چرا داری درکی بحث میکنی؟ دلیل نمیخواد بیارید. برای اینکه ما بخوایم یه امری رو راجبش دلیل بیاریم، اول باید امکانش رو اثبات کنیم، بعد از اینکه امکانش ثابت شد حالا بحث کنیم که یقع اولا یقع. امام میگن اصلا وضع هیئت برای تکرار معقول نیست، ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه هیئت بخواد برای تکرار وضع شده باشه یا مره، یک فرض رو بر این بذاریم که ماده وضع شده برای چی؟ برای طبیعت. اگه گفتیم ماده وضع شده است برای ماهیت یا برای افتاده، تو این برگاه خودمونم صفحه 101 شماره 2 برای ماهیت. اگر گفتیم ماده وضع شده برای ماهیت، در این صورت درباره هیئت دو فرض قابل تصویر. فرض اول این که بگیم هیئت وضع شده برای بعث، که از نظر خود امامه. فرض دوم این که بگیم هیئت وضع شده برای طلب ایجاد ماهیت. اگر میگید هیئت وضع شده برای بعث، در این صورت نتیجه چی میشه؟ من وقتی بهتون میگم اضرب، ماده قرار شد بشه ماهیت ضرب، اضرب هم که وضع شده هیئتش برای چی؟ بعث. پس من دارم میگم بعث الی ضرب، این میشه موضوع له، میشه معنا. لازمه بعث الی ضرب ایجاد ضربه، البته لازمه شه نه اینکه خودش باشه. من وقتی شما رو به سمت ضرب برمی انگیزم، لازمه شه اینه که شما ضرب رو انجام بدی دیگه. پس لازمه بعث الی ضرب ایجاد و ضربه. برو اینجا داشته باشه، لازمه عقلیش. حالا فرض گرفتید ماهیت لا به شرطه، این نه مرس نه تکرار، ماده رو اینجوری فرض کردیم دیگه. آیا نسبت به شیء واحد من میتونم دو تا ایجاد دو تا بعث بکنم؟ نکته اینجوری ساده مثال بزنید. شما نسبت به این لیوان آب که یک شیء واحده یه اراده داری، دو تا اراده پیدا نمی‌کنی. چرا یک اراده داری؟ چون این یک شیئه، شما هم یک اراده داری. من جهت واحده، ممکنه جهت عوض بشه، اراده ها متعدد بشن. چرا؟ یه اراده پیدا کنم بخورم، یه اراده پیدا کنم مثلا دستم سوخته بریزم رو دستم، دستم خنک شه، این میشه دو اراده. ولی من جهت واحده یعنی شرب، من یک اراده نسبت به یک شی دارم، دو تا اراده نسبت به شی واحد پیدا نمیشه. ماهیت علل بدن که اینجا نداریم، فعلا یک ماهیت خاص. پس ما ممکنه شما بعضی وقتا تأکید کنید، دفعه اول بگید اراده دارم، بعد بگید هی ایوه الناس بدونی من اراده دارم، دوباره سه باره چهار باره تأکید کنید. ببینید تأکیده، اراده تأسیسی یک اگر یک شیعه و یک خاصیت و یک جهت درش مدن نظره، یک اراده به نسبه به او تعلق میگیره، یک اراده، یک بعث، یک ایجاد، لذا اصلا تکرر توش راه نداره. حالا میگیم اصلا امکان این که هیئت تکرر درش بیاد چه بی قرینه چه با قرینه نیست. آری کلا در هیئت تکرر حتی با قرینه چیه؟ برو بالا با تیشه و دیلم هم راه پیدا نمیکنه، چون شیء واحد مراد واحده، مراد واحد اراده واحد میخواد، اراده واحد منشأ سبب بعث واحد میشه. بله اگه ماده متعدد شد، دو تا لیوان آب شد، منم دو تا دونه اراده دارم، اما مادامی که ماده واحده اراده واحد. حالا فرض گرفتید که ماده چیه؟ طبیعت لابشرته. عبارت رو ببینید، لکن نزا فلهی اکنه او یرج الى نزا الى فی امر غیر معقول. به خاطر اینکه ماده اگر وضع شده برای طبیعت، برای ماهیت، فا اما ان یقال ان الهیئه وضعت للبعث والاغراء، یا میگید هیئت برای بعث و اقرا وضع شده، که خب این یه فرضه. فرض بعدیشو صفحه بعد بخونیم. لازمه اقرا به ماهیتم ایجاده، البته تو پرانتز میگن بدونید لا انهو مدلول و حل لفظیان، انهو به ایجاد میخوره، ایجاد مدلول لفظی هیئت نیست، مدلول ها مدلول این هیئت، لا انهو یعنی ایجاد مدلول هیئت باشه، اونم مدلول لفظیش. پرانتز بسته. لازمه اقراء و بعث ایجاد، فعل اقراءات الال ماهیت لا به شرط لا یمکن، لا یمکن ان یکون تأسیسیه، نمیتونه همش واقعی تأسیسی باشه، تأکیدیه. لما عرفت سابقا، چی شناختی؟ لما عرفت سابقا، ای کاش من داشت، من ان متعلق الاراده والبعث اذا لم يكن متعددا لا يمكن ان تتعدد الاراده والبعث التاسيسيان الی. متعلق اراده اگه یه چیزه، ارادم یه چیزه، بعثم یه چیزه. چرا؟ لان الشيء الواحد لا يمكن ان يكون مرادا و مشتاقا الی. مشتاقا یعنی چیزی من به شوق پیدا کنم، مرتین دوبار نیست. کثرت اراده و حب و اشتیاق تابع کثرت متعلقه. شما ممکنه محبتت نسبت به یه چیز قوی تر باشه نسبت به یه چیز ضعیف تر. مثلا بستنی رو خیلی دوست داری، آب میوه رو کمتر دوست داری، ولی یک شیء خاص که الان یه لیوان بستنیه، یک شوق بهش وجود داره، دو شوق نیست. خب وقتی اراده واحده، لا یمکن تعدد البعث، چون بعث هم ناشی از اراده است. کدوم بعث؟ بعث تأسیسی. بله بعث تأکیدی ممکنه، من 20 بار تأکید کنم، اونو تأکیدیه. لا یمکن تعدد بعث تأسیسی الا شیء واحد. خب پس وقتی یک شیء است و یک بعث است و لا یمکن ان یکون متعددا و معهو یکون النزاع فی الهیئه هو النزاع فی امر غیر معقول، دیگه بره کسی بحث کنه. نزاع یعنی چی؟ نزاع در این که موضوع له مرس یا تکرار، این نزاع در یه امر غیر معقوله. نرفت اون حیثیت صدوریه، این حیثیت تعلقه. خب پس چه گفتیم؟ یادمون نره، بحثمون در اینه که آیا نزاع، گفت نزاع بر سر دنیا یه دون مکن درویش، نزاع، آیا نزاع میتواند در هیئت جاری باشه یا نه؟ نزاع چیه؟ نزاع عبارت هست از اینکه آیا هیئت برای مره وضع شده است یا تکرار. امام میگن نمیشه. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه هیئت یا موضوع لهش بعثه که بعث تابع اراده است، اراده به شیء واحد نمیتونه دوتا اراده باشه، یا میگید که نه موضوع له هیئت بعث نیست، طلب. خب اگه گفتیم موضوع له هیئت طلب ایجاد ماهیته، ممکنه توی آقا طلب میتونه دوتا باشه، بعث یعنی ایجاد کردن یه امر تکوینیست، ولی طلب امر اعتباریست، ما اینجوری طلب میکنیم، دوبار طلب میکنیم. میگیم اینجا هم نمیشه، از اما از راه دیگری. اونایی که میگن موضوع له هیئت طلب ایجاده، اونها میگن شنو طلبی، معنای حرفی، میگن موضوع له هیئت ها معنای حرفیه. معنای حرفی یعنی چی؟ یعنی شما به وسیله افعل یک طلب رو در عالم خارج ایجاد میکنید. برگردیم به معنای حرفی، معنای اسمی. معنای اسمی یه معنایی بود که شما در ذهنتون یه مفهوم ازش داشتید. مثلا میگفتیم آب، ما از آب یه معنایی در ذهنمون داشتیم. معنای حرفی معنایی بود که ما به وسیله کلام او رو ایجاد میکردیم، دیگه مفهومگیری ازش نمیکردیم. میگیم ما به وسیله افعال یک طلب در خارج ایجاد میکنیم، یک فرد از طلب رو متشخص میکنیم، موجود میکنیم. اگه گفتیم موضوع له افعل یعنی هیئت عبارت است از معنای حرفی طلب ایجاد، طلب ایجاد ماهیت، یعنی من وقتی میگم اضرب دارم یک فرد از طلب رو در عالم خودش ایجاد میکنم، در عالم اعتبار. خب یک فرد از طلب، یک فرد از طلب جزئی است، متشخص. وقتی جزئی بود و متشخص بود نمیتونید اونو مقید به مره و تکرار کنید، چون تقید مال معنای اسمی است. من اول باید یه مفهومی در نظر بگیرم مثل آب، بعد بگم خب مقیدش میکنم، آب سرد، آب گرم. اما شیء موجود شده متشخص قابل تغییر نیست، پس باز هم در این فرض هیئت لا یمکن ان یکون مقید به تکرار یا مره. دوباره بگم، نگاه بکنیم، گفتیم اگر موضوع له افعل طلبه، چه نوع طلبیه؟ طلب اسمی یا طلب حرفی؟ طلب حرفی. طلب حرفی یعنی چی؟ طلب حرفی یعنی طلبی که من در عالم خارج او را ایجاد میکنم، نه مفهوم طلب. مفهومی که شما از طلب دارید طلب اسمی است، اما طلبی که در عالم خارج دارید طلب حرفی است. برای این که فرقش رو بفهمیم، شما هل دادن الان در ذهنتون اومد، هل دادن، هل دادن یه مفهومه، لذا این معنای اسمی است. من میتونم الان بگم هل دادن یواش، هل دادن سفت، شما قشنگ مقیدش میکنی. الان مفهوم هل دادن یواش که تو ذهنت اومد، حالا میگم هل دادن یواش با دست، دوباره مقید شد، چون مفهومه، مفهوم قابل تقیده. اما من که دستمو میذارم تو کمر شما هلت میدم، این مفهوم نیست، این واقعیت هل دادنه، این یه فرد از هل دادنه، دیگه واقع شد، قابل تقید نیست دیگه. من که هل دادم یواش بود، تند بود، شل بود، سف بود، تحققت، نمیتونی بعد دوباره مقیدش کنی. تقید من مفاهیمه. در اینجا امام میگن موضوع له هیئت، اگه گفتی طلب است، بدونید طلب اسمی نیست که یه مفهوم باشه قابل تقید به تکرار باشه یا مره، طلب خارجی است. وقتی طلب خارجی است، طلب خارجی، طلب حرفی، طلب تشخصدار قابل تقید نیست. گوش کن اولش کنم، چون قابل تقید نیست نمیتونید با مره و تکرار مقیدش کنید. ببینیم، و اما و اما ان یقال، فرض اون امای قبلش این بود، اما ان یقال خط اول قبل، اینجا هم اما ان یقال، انها این هیئت وضع شده بر طلب ایجاد، به حیث یکون ایجاد به معنای حرفی مفادها اللغوی است، فهین ازن و انجاز النزاع، اگر چه نزاع هست، فی انها وضعت لطلب ایجاد او ایجادات، جایزه که بگید یه طلب رو ایجاد کرده یا چند تا رو، لکن وضع للعنوان المقید، اگه خواستی بری بحث از عنوان مقید کنی، این موجب میشه که معنا اسمی بشه و تقیید معنای حرفی در استعمال واحد مما لا یمکن. پس میتونیم بگیم یکی یا چند تا، ولی به محض اینکه گفتی یکی یا چند تا رفت تو مفهوم طلب، مفهوم طلب معنای اسمیه. راجب موضوع لهش که طلب حرفی خارجی باشه، شما نمیتوانید مقید کنید مما لا یمکن. فإن نفس ایجاد یه معنای حرفی است و تقیید ایجاد لا یمکن الا به لحاظ آخر، باید یه بار ایجاد و لحاظ کنی، یعنی اسمیش کنی، وقتی اسمیش کردی حالا مقیدش کنی. ول جمع بینهما فی استعمال واحد غیر جائز، از طرفی اینو استعمال کردی حرفی، از طرفی لحاظ میکنی اسمی، این نمیشه. اشکال نگو. خود مرحوم امام اینجا اشکال، برای اینکه اشکال امام معلوم بشه یک چیزی توجه کنیم. این بحثی که الان مطرح کردیم بهش میگن توی بعضن از باب زیق تمرکیه. رکیه یعنی چی؟ شاه. فم یعنی دهنه. یه بحث هست که آیا برای تزییق شما اول باید یه چیزی رو گشاد بگیرید بعد او رو تزییقش کنید، یا نه از اول او رو مزیقاً موجود کنید؟ فم رکیه رو از اول مزیقاً موجود کن. به بنا داری میگی آقا دهنه چاه رو کوچیکش کن، یعنی کوچیک بگیرش، از اول کوچیک ایجادش کن. حالا در ما نحنفی امام خودشون میگن درسته، اگر ما آمدیم گفتیم آقا هل بده، حالا که هل دادی خب حالا ما لحاظش میکنیم متکررن، لحاظش میکنیم یواش، لحاظش میکنیم تند، این نمیشه، چون شیئی که موجود شد دیگه قابل تقید نیست. ولی من میتونم از اول این شیئ رو یواش ایجاد کنم، من میتونم از اول این شیئ رو متکرر ایجاد کنم. بریم تو همون مثال هل دادنمون. تا وقتی مفهومه من میتونم اول به شما بگم هل دادن رو تصور کن، شما تصور بکن، بعد بگم خیلی خوب حالا هل دادن یواش تصور کن، شما یواش، بعد میگم هل دادن یواش با دست تصور کن، هی قید بزنم، میشه. در عالم خارج نمیشه. در عالم خارج شما هل که دادی دیگه بعدش نمیتونی قید بیاری، ولی میتونی از اول هل یواش با دست ایجاد کنی. حالا آقای مستشکل میتونه بگه آقا ما از اول طلب ایجاد متکرر ایجاد میکنیم، من درسته میخوام به وسیله افعل طلب ایجاد کنم، طلب رو موضوع و لهرش رو به صورت معنای حرفی در عالم خارج بیارم، اینجوریست که اول طلب رو بیارم بعد قید بش بزنم تکرر رو که بگی نمیشه، از اول طلب متکرر میاره، اشکال نداره، حرف درستی هم. بعد تنظیر میکنن، میگن یکی از معانی حرفی منه، سرتو من الوصله الى الکوفه، من من یه معنای حرفی، یعنی ابتداء خاصی رو ایجاد میکنه. ما از اول اگر کسی آمد گفت آقا من رو من وضع میکنم برای دو تا ابتدا همزمان، از ابتدا اینجوری وضعش میکنم، بعدم در همون استعمالش میکنم، اشکال نداشت، امکانش بود. بله اگه ایجاد شد بعد از ایجاد لا یتغیر. ببینیم الا ان یقال ان الهیئه یمکن که وضع شده لطلب ایجادات به معنای حرفی، یمکن ان توزع وضع شده باشه برای ایجادات، لا ایجاد المتقید بالمره و تکرار، از اول برای ایجادات وضع شده باشه، نه ایجاد رو اول بگیم ایجاد بعد الوقوع مقیدش کنیم، بعد الوقوع مقید نمیشه، ولی از اول این گونه وضعه گفتم، مثل اینکه من از اول هول با دست یواش انجام میدم، نه اینکه اول هول میدم بعد یواشش میکنم، هول که دادم دیگه هرچی شد شد، لا یتغیر اما او علی. فکما یجوز استعمال حرف فی اکثر من معنا، یجوز وضع الحروف للکسره و استعمال حروفی ها. شما میتونید استعمال در اکثر کنید؟ بله میتونم از اول وضع برای معنای متکسره کنید، من از اول من رو برای دوتا معنا جعل میکنم، میشه؟ میتونید من رو وضع بکنید، حرف رو یجوز وضع حرف برای کسرت و استعمال حرف در کسرت، برای کسرت یعنی برای معنی حرفی متکسر، مراد اینا نه خود کسرت موضوع لحن است. خب بعد ما میگن خب نکته ای که وجود داره اینه که درسته این الا ان یقال وارده، اما این مسلم در ادبیات عرب چنین چیزی نیست. لکنه علی فرض امکان العقلی، لکنه بر فرض امکان عقلی که دارد، مقطوع الخلافه، چون چیزی نیست. لذا فلابد و انگرج نزاب ماده. خب لذا آقا در هیئت ما اساسا نزاع نداریم، نزاع باید برگرده به ماده. دو حالت داره که به ماده برمیگرده. ما اگه میگیم آقا اضرب یعنی ضرب واحد یا یعنی ضرب متعدد، در حقیقت داریم میگیم آقا اضرب هیئت ما، آقا موبایل رو قطع کن، حواس همه رو معطل کردیم، منم نمیشنوه چه بخواد به موبایل. یه وقت میگیم این اضرب یعنی هیئت رو که میذاری روی ماده، روی ماده متکسره میذاری یعنی متعدده میذاری، یا روی ماده واحده. به عبارت دیگه زاد را با موضوع لهش یک ضربه یا ضربه های متعدده است. خب هیئت میاد میگه یه ضرب بیار، یا میگه ضربه های متعدد بیار، هیئت اون بیاره انجام بده است. ما میگفتیم حرف امام داریم میخونیم، حرف امامو داریم میگیم، حالا صبر کنیم. اما موضوع لعجله داره، گفتیم چون معنای ایجادیه این گونه است. اینجا الان همینو میگیم، ایجاد میکنه، ایجاد میکند اون ماده واحده رو که وحدت درش لحاظ شده، یا ماده متکثره رو. از اون طرف اگر یه راه، یه بار رضایه، یکی هم بگیم آقا هیئت و ماده با هم نمیدونیم وضعشون چیه، که باز وضع برگرده به حیثیت ماده. لذا میفرماین به دعوا ان ماده امر موضوع مستقل برای دفع یا دفعات، هیئت اصلا دخالتی نداره، ماده یه بار یا دوبار. یا بگیم ماده و هیئت وضع شدن روحم مستقلن، ولی بالاخره قید به جزء مادی برگرده، به جزء سوری برنگرده. این تصویر امام. پس اگه بخواییم بگیم مرحوم آقای آخوند میفرمود که نزاع در هم هیئت هم ماده، آقای صاحب اصول میگفت نزاع در هیئت فقط، امام میگن نزاع در ماده است فقط، حالا کدوم چیه بحثش برده.